أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با فرمایشات مرحوم کاشف الغطاء بود. ایشون فرمودن که در یک صورت معاوضه با صبی صحیحه. کجا؟ فرمودن جایی که صبی ممیز در جایگاه پدرش قرار بگیره، در جایگاه ولیش بنشینه، اونم علی رؤوس الاشهاد، نه اینکه مخفیانه باشه، و بیعی رو انجام بده و ما به طوری که زن داشته باشیم که با اذن ولیش داره این کار رو انجام میده، این بیعش مفید اباحه تصرف، لااقل در محقرات مفید اباحه تصرف هست، ولو ملکیت حاصل نشه اباحه حاصل میشه. بعدش هم یه پله رفتن بالاتر، فرمودن که بلکه اگر بگیم که ملکیت هم حاصل میشه خیلی حرف بیراهی نزدیم. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره ما کشف میکنیم که از طرف ولی اذن مطلق داشته این بچه و ما ولی او مطلقا راضی هست، که انهو ما خودمون رو از طرف ولی وکیل قرار میدیم، بیع رو از طرف او جاری میکنیم، از طرف خودمون هم قبول رو جاری میکنیم. پس از اذن مطلقی که کشف میکنیم از این عمل صبی، ما از این اذن مطلق میفهمیم که ولی راضی هست به وکالت ما، به وکالت از او بیع و جاری میکنیم، از طرف خودمون هم قبول میکنیم و ملکیت حاصل میشه. اینم ذیل فرمایششون هست. تو قسمت اول فرمایششون اول بحث کردیم که گفتن اگر که شما معاوضه انجام بدید اباحه تصرف حاصل میشه. گفتیم که آقا منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که اگر صبی از طرف ولیش معزون باشه با ما معاتات انجام میده، یعنی طرف معاتات ما خود بچه است. خب گفتیم اگه این باشه که درست نیست، چون ما گفتیم تصرفات صبی مطلقا باطله، چه بی باشه چه معاتات باشه. پس اگر ما در معاتات طرف مقابلمون بچه باشه مطلقا باطله و حتی اباحه تصرف هم حاصل نمیشه. این احتمال که هیچ. احتمال دوم این بود که بگیم نه، ما طرف مقابلمون بچه نیست، این بچه این وسط فقط یه وسیله است، این بچه کاره ای نیست، ما داریم معاتات رو با ولی اون انجام میدیم، اون کسی که به این بچه اذن داده. به عبارت اخرى از این فعل بچه ما کشف میکنیم که باباش راضیه، رضایت بابا رو که کشف کردیم ما هم که راضی هستیم، اون راضی ما هم راضی، دیگه ناراضی هم دیگه نگیم دیگه چی. خب وقتی بابا راضیه ما هم راضی هستیم، حل دیگه. معاتات مگه چی بود؟ معاتات مگه این نبود که طرفین صاحب مبی و صاحب سمن هر دوتا راضی باشن؟ الان بابای بچه راضیه، ما هم راضی هستیم، پس معاتات انجام شد. اعطا که دیگه در معاتات لازم نبود اتفاق بیفته، ما در معاتات لنگ این نبودیم که یه چیزی رو برداریم بذاریم کف دست طرف مقابل، نه، فقط رضایت برای ما ملاک بود که اینجا حاصله. و کاری که این بچه انجام میده صرفا در واقع باعث میشه که ما کشف کنیم که باباش راضیه، و الا خود فعل بچه اینجا ارزشی نداره و بچه عملا کاری رو انجام نمیده. خب به این بیان مرحوم کاشف الغطاء معاوضه صبی رو از معاوضه صبی بودن خارج میکنن، میبرن داخل معاوضه کبار، که انهو من بالغ با بابای این بچه که بالغه با هم دیگه معاوضه رو انجام دادیم، این بچه این وسط کاری نبوده. خب این بیان رو مرحوم شیخ دو تا اشکال وصول عوضین شده و رضایت هم بوده، همین کافیه. مرحوم شیخ یه اشکال گرفتن در جلسه قبل خوندیم، فقط اولش رو اشاره کنم، و اون این که این بیان خوبیه، به شرط این که ما در معاتات انشاء را لازم ندانیم. ما اگر بگیم انشاء لازمه، اینجا انشای اتفاق نیفتاده. ببینید یه موقع میگیم آقا معاتات اصلا انشاء نمیخواد، معاتات که بی نیست، در بی ما انشاء میکنیم، میگیم بی تو، در معاتات اصلا ما انشاء لازم نداریم، همین که رضایت باشه کافیه. اگه این مبنا رو داشته باشیم این حرف خوبیه، ولی ما این مبنا رو قبول نداریم. ما معتقدیم که در معاتات هم انشاء لازمه، منتها انشاء فعلی نه انشاء قولی. در بی من با گفتن بی تو انشاء میکنم تملیک را، در معاتات وقتی این کتاب رو برمیدارم اینجوری میذارم کف دست شما، در واقع دارم انشاء تملیک میکنم، انشاء عملی. پس در معاتات هم ما انشاء لازم داریم، منتها انشاء عملیه. اگر ما انشاء رو در معاتات لازم بدونیم این مورد دیگه صحیح نخواهد بود، چون رضایت من و رضایت ولی این بچه کافی نیست، انشاءی هم باید اتفاق بیفته که اینجا اتفاق نیفتاده اون انشاء. بعد دیگه جزئیاتی رو مطرح کردن، یه خورده مطالبی رد و بدل شد، دیگه تکرار نمی کنیم. این اشکال اول بود. یه اشکال دومی هم به این فرمایش دارن مرحوم شیخ، اشکال دومشون رو هم بگیم. ایشون میفرمان آنچه که شما ذکر کردید، گفتید که صرف ترازی کفایت میکنه، این بیان شما فقط در جایی جاری میشه که ما علم به رضایت بابای بچه داشته باشیم. اگر علم به رضایت نداشته باشیم فایده نداره. بیان شما در جایی به درد میخوره که من وقتی میرم در مغازه ببینم بابای این علم داشته باشم که بابای این بچه راضیه که من این آدامس رو بردارم پولشو بذارم، اگه شک کنم یا زن داشته باشم کفایت نمیکنه. شما میخواید مطلق معاوضات سبی رو ثابت کنید، ولی بیانی که ارائه کردید فقط به درد جایی میخوره که ما علم به اذن داشته باشیم. اینم اشکال دوم. اینو بخونیم، یه خط رو فقط میخونیم، مطلب جدید رو شروع میکنیم. پس بعد از اینکه احتمال دوم رو در فرمایش ایشون مطرح کردیم، دیروز اشکال گرفتن، گفتن وفیه ان ذالک حسنون الا انه موقوف اولا علی ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحه و تملیک. این اشکال اول بود. حالا آخر کار یه اشکال دیگه ای هم مطرح میکنن، ثم ان ما ذکر، آنچه که ذکر کردید گفتید صرف ترازی کفایت میکنه، ما ذکر یعنی کفایت صرف ترازی بدون اینکه انشایی وجود داشته باشه، همین که رضایت بابای کافیه برای اینکه اباحه حاصل بشه. این نماز ذکر مختصن به ما ازا علم اذن شخص بالغ عاقل للسبی ولیان کان ام غیره. این حرفا اختصاص داره به جایی که دانسته شود، معلوم باشد اذن دادن یه شخص بالغ عاقل به این سبی، حالا چه اون شخص ولی باشه چه غیر ولیش باشه، باباش باشه یا عموش باشه یا اوستاش باشه، فرق نمی کنه. ولی باید علم به اذن داشته باشیم، تا مادامی که علم به اذن نداشته باشیم کفایت نمی کنه.
یعنی برای هر تک تک اشخاص باید علم به اذن باشه.
یعنی شمایی که مشتری هستی میخوای از این بچه جنس بخری، باید علم به رضایت باباش داشته باشی تا اباحه تصرف حاصل بشه. اگه علم نداشته باشی اباحه تصرف حاصل ممکنه، تو بحث ما ممکنه شما علم داشته باشی ممکنه نداشته باشی. خب ببینید، مرحوم کاشف الغطا که این بحث رو مطرح کردن، ایشون گفتن که وقتی که، خوب دقت کنید، فرمودن وقتی که شما میبینید یه بچه ای تو مغازه نشسته، یواشکی هم نیمده جلو مردم در مقابل رؤوس بر علی رؤوس الاشهاد اومده قائم مقام باباش شده و داره جنسی رو خریداری میکنه، ایشون فرمودن در این گونه موارد ما زن پیدا میکنیم به اذن، به رضایت، و همین زن کفایت میکنه. نظرشون این بود که در این موارد زن کفایت میکنه. مرحوم شیخ اینجا میفرمان که نه، اشکالشون اینه، میفرمان که علم باید داشته باشی، صرف زن کفایت نمیکند. حالا این دیگه باید بریم ببینیم که سیره در چه مقدار داریم، آیا سیره داریم که این زن رو حجت قرار بده یا سیره‌ای وجود نداره. بگذاریم بریم سراغ قسمت دوم از فرمایش مرحوم کاشف الغطا. مرحوم کاشف الغطا فرمودن اگر کسی قائل بشه که در این موارد ملک هم حاصل میشه، حرف بعیدی نزده، لم یکن بعیدن. چرا؟ به خاطر اینکه از اذن مطلق، ما از اذن مطلقی که کشف کردیم میفهمیم که ولی راضیه، حتی راضیه که من از طرف او خودم عقد و جاری کنم. وقتی یه نفر بچهشو گذاشته دم مغازه، گفته خرید فروش کن، خودش رفته اومده، یه مقداری اعتمادش به بچه است، یه مقداری هم اعتمادش به مشتریه. میگه مشتری که بیاد خودش زحمت ایجاب و قبول رو میکشه، خود مشتری میگه به تو اشتراک تو. پس شما در واقع از طرف مالک اذن دارید که هم ایجاب رو جاری کنید، از طرف خودتون هم قبول رو جاری میکنید، پس به تمام دیگه ملکیت حاصله. مرحوم شیخ اعظم به این فرمایش هم، به این قسمت دوم هم دو تا اشکال میگیرن. میفرمان که آقا این که شما از طرف ولی این بچه میخواید عقد رو جاری کنید، این که میخواید شما ایجاب وی رو از طرف بابای بچه انجام بدید، این دو تا حالت ممکنه داشته باشه. یا با اذن باباه هست، یعنی باباه رسما به شما گفته که بیا از طرف من عقد جاری کن، این که نیست، این که یقینا همچین اذنی نداریم، چون محل کلام ما جاییه که بچه اومده نشسته، ما اصلا باباشم ندیدیم، با باباش توافقی نکردیم، صحبتی نکردیم، اذنی هم به ما نداده. پس اذن صریح اگه منظورتونه که نداریم. اگر منظورتون اذن صریح نیست بلکه علم به رضایته، اگه منظورتون اینه که اگر من بیام بیع رو جاری کنم باباش راضیه، جواب میدیم که آقا علم به رضایت کفایت نمیکنه در اینکه یک عقدی به صورت منجز واقع بشه، به صورت غیر معلق واقع بشه. نه خیر، عقدی که شما از طرف کسی بدون اذن جاری کنید عقد فضولیه. اگر شما از طرف کسی بدون اذن عقد رو جاری کنید عقد فضولیه. علم به رضایت باعث نمیشه که عقد شما از فضولی بودن خارج بشه. وقتی فضولی شد میشه معلق بر رضا، دیگه منجز نیست. باید صبر کنیم ببینیم اون طرف رضایت میده یا رضایت نمیده. پس صرف علم به رضایت کفایت نمیکنه. و الا من میدونم آقای جمالی میخواد ماشینشو بفروشه، علم دارم که میخواد ماشینشو بفروشه، میدونم میرم بازار میفروشم. شما میگید چرا فروختی؟ میگم من علم داشتم که شما راضی هستی به فروش ماشینت، رفتم ماشینتو از طرف شما فروختم. میگیم علم که کفایت نمیکنه، حالا باید وایسی ببینیم من مالک رضایت میدم یا رضایت نمیدم، این بیع شما رو اجازه میدهم یا اجازه نمیدهم. پس اینکه ما علم داریم به رضایت پدر، این بیع رو از بیع فضولی بودن خارج نمیکنه. مثل این میمونه که من علم به رضایتم نداشته باشم، همینجوری بیام تو مغازه از طرف فروشنده بگم بیع تو این آدامس را، از طرف خودم هم بگم اشتراک تو، اون بیع فضولیه، اینم بیع فضولیه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که آقا شما وجدان دارید یا ندارید؟ اگه ندارید که ما دیگه با شما حرفی نداریم. اگر وجدان دارید، شما وقتی میرید بازار، وقتی شما تشریف میبرید بازار، یه بچه تو مغازه وایستاده، خب شما وقتی میخواید از این بچه یه جنسی بخرید، به وکالت از ولی یه این بچه میگید بیع تو، از طرف خودتون میگید قبل تو، یا اینکه نه دیگه با همون بچه معاتاتن معامله رو انجام میدید. فرض اینه که شما وقتی میرید بازار، یعنی اون چیزی که متعارف هست اینه که شما وقتی میرید بازار با همون بچه معامله رو انجام میدید، نه اینکه این بچه رو کل عدم حساب کنید، فقط رضایت پدرش رو کشف کنید از طریق این بچه، بعد به وکالت از پدر عقد جاری کنید. کسی از این کارا نمیکنه، با بچه عقد رو تمام میکنن. پس آنچه که ایشون گفتن عملا در خارج محقق نمیشود. این دو تا رو بخونیم. میفرمان که و اما ما ذکره او کاشف القطاع اخیرا، یعنی اون ذیل فرمایش مرحوم کاشف القطاع، من سیرورت شخص موجبا قابلا، که بیان باشد فرمایش ایشون از این که شخص موجب و قابل، از طرف خودش ایجاب، از طرف بایع ایجاب رو جاری میکنه، از طرف خودش قبول رو، لذا ملکیت حاصل میشه. این فرمایش ایشون ففیه درش مناقشه میشه. مناقشه اول، اولا ان تولی وظیفه القائب و هو من اذن للصغير ان كان باذن من فالمفروض انتفاعه و ان كان بمجرد العلم برضا فالاکتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولی مشکل بل ممنون. میفرمان که متولی شدن وظیفه غایب، این که شما از طرف غایب بیع رو جاری کنید. غایب کیه؟ غایب همون کسیه که به بچه اذن داده، و هو من اذن للصغير. این تولی شما وظیفه اون ولی صغیر رو، اون غایب رو، دو تا حالت داره. ان کان به اذن من، اگر با اذن او بوده باشد این خلاف فرضه، چون مفروض انتفاع اذن هست، فالمفروض انتفاعه ضمیرش میخوره به اذن. مراد از اذنم رضایتیه که تصریح شده باشه به اون، ابراز شده باشه. یه موقع ولی میاد به شما میگه که آقا از طرف من بیع جاری کن، این میشه اذن. ولی یه موقع به شما نگفته، فقط گفته من فقط میدونید که راضیه. علم به رضایت با اذن خیلی فرق میکنه. پس اذن رضایتی است که به اون تصریح بشه، ابراز بشه. خلاصه این کار شما اگر با اذن، فرض ما اینه که اذنی در کار نیست، اصلا ما بابای این بچه رو ندیدیم، نمیشناسیم. و امکانه به مجرد علم به رضا، اگر به مجرد علم به رضایت پدر بوده باشد بدون اینکه اون رضایت ابراز شده باشه، تصریح شده باشه به اون، فقط من میدونم باباه راضیه. در این صورت فل اکتفاء بهی فل خروج عن موضوع الفضولی مشکلون، اکتفا کردن به این رضایت در خروج از موضوع فضولی مشکل است. یعنی موضوعا به شما به فضولیه، بگیم که آقا من
چون نباشه مشکله،
بگیم که آقا چون من علم به رضایت پدر داشتم، علم به رضایت مالک داشتم، پس فضولی نیست. میفرمان نه، این خیلی مشکله. ما به صرف اینکه شما علم به رضایت داشتی بگیم بی فضولی نیست. شما گفتیم میخوای کتابتو بفروشی، خب من میدونم راضی هستی، این کتاب مکاسب خریدی، خب دیدی که این کتاب مکاسب چاپش خوب نیست، دلت میخواد بفروشی، ولی به من نگفتی بفروشا، فقط میدونم که راضی هستی به فروشش. من کتاب مکاسب تو یواشکی بردارم برم بفروشم. وقت شما میگی کتاب مکاسب من کو؟ میگم فروختم. ما میگی چرا فروختیم؟ میگم تو خودت راضی بودی به فروشش. خب این به این معنا نیست که شما واقعا به من اذن دادی و این بی لازمه. نه، این بی لازم نیست. این بی فضولیه، متوقف بر رضایت شماست. اگر شما این بی رو اجازه کنید صحیحه، و الا صحیح نیست. بل ممنون، میفرمان نه تنها مشکله بلکه یه پله بالاتر از اشکالم گذشته، ما من میکنیم که این از موضوع بیع فضولی خارج شود. ثانیاً اشکال دوم، ان المحسوس بالوجدان عدم و قصد من یعامل و مع الاطفال ان نیابت ام من ازن السبی. آنچه که حس میشود، مشاهده میشود بالوجدان، آنچه که میبینیم ما در خارج، اینه که قصد نمیکنن کسانی که معامله میکنن با اطفال نیابت از ولی سبی را، کسی که اذن داده است به سبی، نه هیچ که همچین قصدی نمی‌کنه. اینم از این. مطلب بعد، مرحوم شیخ یه نکته نهایی هم ذکر می‌کنن، این اشکال دیگه به صدر و ذیل فرمایش مرحوم کاشف الغطا وارده، هم به اولش هم به قسم اولش هم به قسم آخرش. این اشکال نهایی مرحوم شیخه، می‌فرمان که آقا این فرمایشاتی که شما گفتید که اختصاص به سبی نداره، شما اومدید گفتید که این سبی اینجا کل عدمه، ما فقط از طریق سبی رضایت باباشو کشف کردیم. حالا اگر از طریق گاو رضایت باباشو کشف کردید چی؟ دیگه نمیتونید معامله انجام بدید؟ چرا؟ ما با بابای معاتاتن معامله انجام میدیم، یا بی رو به وکالت از او انجام میدیم. پس سبی خصوصیت ندارد، سبی فقط باعث میشه که ما علم به رضایت پیدا کنیم. حالا اگر علم به رضایت از طریق گاو و گوسفندم حاصل بشه کافی. یه توتی اینجا داره، این توتی خلاصه خیلی باشعوره، میفهمه، داره میگه بیا این آدمسو بخر، صاحبم راضیه. فرض کنید که از روی قصدم، حالا داره میگه، میفهمه واقعا و میگه، یادش دادن که بگه، یعنی ما وقتی توتی میگه میفهمیم که یادش دادن که داره میگه، واقعا صاحبش راضیه. اینجا میتونیم از طریق پدرش معامله رو انجام بدیم یا معاتاتن این شی رو برداریم، و البته بنابر مبنای مرحوم کاشف الغطا اگر که بپذیریم اون فرمایشات رو. پس سبی خصوصیت نداره، مضافاً به اینکه محقرات هم خصوصیت ندارن، غیر محقرات هم همین جورن. فرض کنید که یه امر خطیری هم، ما یه بستانی رو میخوایم خریداری کنیم یا یه ماشینی رو میخوایم خریداری کنیم، بازم اگر علم به رضایت داشته باشیم میتونیم این کار رو انجام بدیم، اختصاص به سبی هم ندارد. ایشون خلاصه نهایت، در نهایت مرحوم شیخ اعظم میفرمان که شما یه موقع میخواید بگید که سبی، جناب کاشف الغطا، یه موقع میخواید بگید که سبی استثناء به خاطر سیره متشرعه، خب معامله با سبی در محقرات صحیحه استثناء، معامله با سبی میگید کلن باطله، ولی استثناء در محقرات، جایی که جای باباش نشسته باشه، معامله صحیحه. اگر که تمسک به سیره بکنید، ما میپذیریم از شما، میگیم که کل عقد سبیین باطل الا در این موارد، الا فی المحقرات، سیره میاد مخصص اون قاعده کلیه میشه. خب دیگه فقط هم اختصاص به سبی داره، چون در مورد گاو و گوسفند و توتی ما سیره نداریم، در مورد امور خطیره ما سیره نداریم، فقط در مورد سبی و محقرات سیره داریم. پس اگر شما بیاید بگید که آقا معامله سبی استثناء هست، دلیلمون هم سیره است، حرف شما درست. اما اگر خواستید بیارید بحث رو طبق قاعده بگید معامله سبی باطله، ولی تو این موارد صحیح علل قاعده، نه اینکه استثناء کنیم، علل قاعده صحیحه، تو این موارد اصلا معامله سبی نیست، معامله کبیره اینه، دو تا آدم بالغ دارن با هم دیگه معامله انجام میدن، اگه بخواید اون حرفا رو بزنید دیگه اختصاص به سبی نداره، اختصاص به محقرات نداره، تو همه موارد باید قائل به صحت بشید. می فرمان که ثم انه لا وجه لاختصاص ما ذکروه من العالیه به سبی ولا بالاشیاء الحقیره. سپس وجهی نیست که اختصاص بدیم آنچه را که ایشون ذکر کردن از عالیت وسیله بودن، اینو وجهی نداره که اختصاص بدیم به سبی، و همچنین وجهی نداره که اختصاصش بدیم به اشیاء حقیره. هم در غیر سبی باید بیاد، هم در اشیاء خطیره باید بیاد. پس بل هو جار فی المجنون و سکران بل البهائم و فی الامور الخطیره. این حرفایی که شما زدید در مورد مجنونم میاد، در مورد مستم میاد، در مورد بهائمم میاد، در مورد غیر بهائم سایر موجودات مثل طوطی هم میاد. حالا بالاخره یکی گوسفند شد گذاشته دم در مغازه، یه جوری هم تربیتش کرده که این گوسفنده به شما
مثلا الان که مجازش خیلی خرید فروش شما مثلا ربات یه چیزی بالاخره
ربات باشه دیگه، به هر شکلی شما کشف کنید مثل این دستگاهایی که توی جای با کلاس هست پول میندازن داخلش سکه میندازن یه نوشابه میفته بیرون و اینا. البته دیگه الان سکه هامون به اندازه نوشابه نیست، با ترابل بندازیم تا نوشابه بیاد بیرون، ولی این دستگاه هایی که هست نوشابه و شکلات و اینا خودش بدون اینکه بایعی وجود داشته باشه میده بیرون. اینم باز همینه، فقط علم به رضایت مهمه که علم به رضایت حاصل میشه. از المعاملت و ازا کانت فی الحقیقه بین الکبار و کان الصغیر و آلتن فلا فرق فی العالیه بینه و بین غیره. چون که معامله اگر در حقیقت بین کبار باشه، بین بزرگترها باشه و صغیر فقط وسیله باشه، فرقی نیست در وسیله بودن بین صغیر و غیر صغیر. جلوش باید می نوشتن و همچنین فرقی بین امور حقیره و امور خطیره نمی باشد. تمام شد. بله، فرمایش ایشون غیر صغیر، بینه و غیره هر دوتاش میخوره به صغیر، فرقی بین صغیر و غیر صغیر نیست. بله، فرمایش شما جناب شیخ اعظم متینه، ولی چون محل کلام سبی بوده و غالبا این اتفاق در مورد سبی میفته، در مورد گاو و توتی و اینا کمتر همچین اتفاقی میفته، لذا مرحوم کاشف الغطا دارن میفرمان که آقا در مورد سبی اینجوره، در مورد سبی ما علم به رضایت پیدا میکنیم، ولی در مورد گاو و اسب و اینا الان هم ما گفتیم که علم به رضایت پیدا میکنیم، شما خندیدید گفتید چجوری میشه از طریق گاو و اسب ما علم به رضایت صاحبش پیدا کنیم. اگر که شما از طریق یک گوسفند علم به رضایت صاحب پیدا میکنید اهلا و سهلا، ولی همچین چیزی اتفاق نمیفته غالبا. پس جناب شیخ این اشکال شما ایراد بنی اسرائیلیه، و الا خود این بزرگوارم وقتی دارن مورد رو تعمیم میدن میگن علل قاعده اینجوره، این به بین کبیر این هست، بله اختصاص به صغیر نمیدن، منتها این علم به رضایت معمولا در صغیر حاصل میشه و همچنین این علم به رضایت معمولا در محقرات حاصل میشه. و الا ایشون قبلا هم محقق توستری فرمودن در بعضی از امور هست که ما برامون مهم نیست که مخاطب رضایت ما رو از کجا فهمیده، خب در اون امور یعنی امور محقرات، و الا در امور خطیره ما برامون مهمه که مشتری رضایت ما رو از کجا کشف کرده. لذا شما در مورد وقتی برید توی نمایشگاه اتومبیل، بچه رو گذاشتن اونجا صاحبش رفته بیرون، یه دونه از این ماشینای 2 میلیاردی 3 میلیاردی، یه دونه اینا که یکی از آشناهای ما اخیراً پسرش رانندگی میکرده زده عقب یه ماشین از این چند میلیاردی ها، فقط یه سپرش یه ذره خلاصه آسیب دیده، همون آسیب دیدن سپر 400 میلیون چقدر خسارت زده. حالا دو طرف بزرگ ظاهرن بزرگ منشی کرده و گفته هر چقدرشو بیمه داد هر چقدرشو نداد. بیمه های ما هم که ماشاءالله اینقدر ملتزمن که تمام خسارات رو طرف گفته حالا هر چقدر بیمه داد بقیه‌شو نمیخواد بدی، و الا بیمه فکر کنم یک چهارمشو فقط بهشون میداد. حالا کار نداریم، یه نمایشگاه اتومبیلی که یه همچین ماشینای اینجا گذاشتن، طرف رفته دستشویی بچه‌شو گذاشته اینجا، شما میتونید بگید ها من از حضور بچه علم به رضایت صاحب مغازه پیدا میکنم، برم با این بچه یه ماشین 10 میلیاردی رو خریداری کنم، همچین حرفی نمیزنم، علم به رضایت حاصل نمیشه. پس نگید که فرقی بین امور خطیره و امور چیز نیست، امور غیر خطیره خدمت شما عرض شود، حقیره نیست. چرا فرقه؟ در امور حقیره ما راحت علم به رضایت پیدا میکنیم، در امور خطیره علم به رضایت پیدا نمیکنیم. ولی اگر پیدا کردیم، بله، بحث رو تعمیم میدیم، اونجا هم قائل به صحت میشیم. پس اینو جناب شیخ نمیتونید اینو به عنوان یه اشکال به محقق کاشف الغطا بگیرید، به مرحوم کاشف الغطا بگیرید. این دیگه ایراده به قول معروف بنی اسرائیلی و سختگیریه. در ادامه مرحوم شیخ میفرمان نعم من تمسک فی ذلک بسیرته و بسیرته و غیر من بسیره من غیر ان یتجشم لادخال ذلک تحت القاعده فله تخصیص ذلک بالسبی. بله، اگر کسی در مانحن فی ذلک، یعنی صحت معامله با سبی، اگر کسی تمسک کنه در صحت معامله با سبی به سیره، بگه سیره داریم، معامله با سبی صحیحه، بدون اینکه تلاش کنه، یا تجشمه یعنی به سختی بیفته، بدون اینکه تلاش کنه به سختی بیفته برای داخل کردن معامله سبی تحت یک قاعده ای، یعنی این فرمایشات شما یک کاشف الغطا رو نزنه، نخواد معامله سبی رو بیاره بکنه معامله بین کبیرین، نه، بگه آقا معامله سبی ما قائلیم صحیحه، چرا سیره داریم؟ دقت فرمودید، یعنی نخواد بگه استثناءن صحیحه، بلکه بگه به خاطر سیره کلن صحیحه. اگر کسی تمسک کنه در این مسئله به سیره بدون اینکه بخواد داخل کنه اون رو تحت قاعده، فلهو تخصیص ذلک بالسبی، حق داره که بحث رو اختصاص بده به سبی. چرا؟ لانه المتيقن من موردها، به خاطر اینکه سبی قدر متيقن از مورد سیره است، چون سیره قدر متيقنش سبیه، در مورد گاف سیره معلوم نیست داشته باشیم، بلکه نداریم. اگه کسی بخواد بر اساس سیره پیش بره، بله، حق با شماست و بحث اختصاص به سبی پیدا میکنه. کما ان ذلک مختصون بالمحقرات، کما این که سیره اختصاص به محقرات داره، یا جواز اختصاص به محقرات داره در سیره. در امور خطیره ما سیره نداریم که با سبی معامله انجام بشه. بله، اگر شما از طریق سیره خواستید پیش برید، میتونید بگید فقط معامله سبی در محقرات. ولی اگر خواستید بیارید بحث رو تحت قاعده داخل کنید، اینو دیگه اختصاصش به سبی و امور محقره، امور حقیره ندهید، بلکه در امور خطیره هم باید اون رو جاری بدانید. اینم از این مسئله. تا اینجا بحث شرط اول از شروط متعاقدین رو ما تمام کردیم. نظر مرحوم شیخ اعظم چی شد؟ این شد که بالاخره به واسطه اجماع، حالا یا شهرتی که در مسئله داریم و همچنین روایاتی که داشتیم در باب عقوبات، اون روایات رو زمینه هم کردیم، بلوغ رو ما شرط میدونیم. در امور حقیره، در امور خطیره بلوغ شرطه و باید معامله حتما با بالغ اتفاق بیفته، معامله با سبی صحیح نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ شد که اول بحث اشاره کردن. مسئلتون از جمله شروط ما متعاقدین قصد هست. ببینید، من چند تا مثال بزنم برای شما، بیافتیم تو عبارت سریع بخونیم، خیلی معطل نشیم. بله دیگه، اینا رو همه رو رد کردن. ایشون میفرمان که آقا شما گاهی موقع ها کسی که عقد رو جاری میکنه، وقتی نگاه میکنید میبینید اصلا لفظ رو قصد نکرده. گاهی موقع ها شخص اصلا لفظ رو قصد نکرده. یه نفر اینجا نشسته داره میگه بیع تو، ولی حتی لفظ بیع تو رو قصد نکرده. مثل کی؟ مثل نائم تو خواب داره حرف میزنه، اینجا که به این محقق نمیشود. گاهی موقع ها شخص لفظ رو قصد میکنه، معناش رو قصد نمیکنه. مثل آدمی که شوخی، من با شما شوخی دارم میکنم، میگم آقا میخوای موبایل منو 100,000 تومان بخری؟ شما میگی آره. میگم به تو که هازل موبایل 100,000 تومان. شما میگی قبل تو. بعد میگم دلش خوشه، فکر کنه این موبایل رو من 100,000 تومان میفروشم. لفظ رو قصد کردم، ولی معناش رو که انشاء بی باشه قصد نکردم. گاهی موقع ها لفظ رو قصد میکنیم، معنا رو هم قصد میکنیم، اما معنای حقیقی رو قصد نمیکنیم، معنای مجازی رو قصد میکنیم. مثلا من میگم بیع تو، ولی منظورم از بیع منفعته، یعنی اجاره دارم میدم، نه اینکه عینش رو به شما فروختم، منفعتش رو فروختم. در واقع منظورم از بیع چیه؟ اجاره است. پس معنای مجازی رو گاهی موقع ها اراده میکنم. گاهی موقع ها قصد میکنم از بیع تو اخبار رو، میگم بیع تو هذا الموبایل، یعنی دارم خبر میدم که قبلا فروختم. یا استفهامیه، میگم به تو که هازل موبایل، یعنی قبلا فروختم به تو این موبایلو؟ شما میگی نعم یا میگی لا. خب اینا هیچ کدومش تو هیچ کدوم از این موارد بی محقق نمیشه. کجا بی محقق میشه؟ جایی که من میگم به تو لفظ به تو رو قصد کنم، معناشم قصد کنم، اونم معنای انشاء بی قصد کنم. در این صورت صحیحه، در غیر این صورت صحیح نخواهد بود. عبارت خلاصش همینه دیگه. سریع بخونیم، من یه جایی هم با درم امروز میخوام زودتر تموم کنم. مسئلتون و من جملت شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، از جمله شرایط متعاقدین قصد متعاقدین هست مدلول عقدی را که به اون تلفظ میکنن. این خلاصه بس. حالا تفصیلش میفرمان و اشتراط القصد به هذا المعنا فی صحت العقد بل فی تحقق مفهومه مما لا خلاف فیه ولا اشکال. شرط بودن قصد به این معنایی که گفتیم در صحت عقد بلکه در تحقق مفهوم عقد نه اختلافی درش هست و نه اشکالی. درست شد؟ ببین یه موقع من به شما میگم، یه موقع یه آدم خواب میگه به تو، خب شما میگی آقا این آدم خواب بی رو جاری کرد ولی بیش باطله. خب اینجا میگیم شرط در صحت بود، صحت محقق نشد. یه موقع ما میگیم آقا این آدم خواب که گفت به تو اصلا بی انجام نداد. بی کی محقق میشه؟ وقتی که من با قصد بگم به تو. اگه تو خواب گفتم به تو اصلا بی محقق نشده که بخوایم بگیم صحیحه یا نه. پس گاهی موقع ها میگیم قصد شرط در تحقق، یعنی اگر شما قصد نکردی بی محقق نمیشه. گاهی موقع ها میگیم قصد شرط در چیه؟ در صحته، یعنی بدون قصدم بگی بی محقق میشه ولی باطله. درست شد؟ فلا یقعو، حالا که اینجور شد پس بی واقع نمیشود از چند دسته، میتونید شماره بزنید. فلا یقعو من دون قصد الی اللفظ، واقع نمیشود بی اگر که قصد به لفظ نبوده باشد. کما فی القالت، مثل کسی که قالته. ما گفتیم نائم، ایشون گفتن قالت. قالت یعنی چی؟ یعنی طرف غلط حرف زده، سبق لسان شده. مثلا میخواسته بگه رفتیم، گفته فروختیم. خواسته بگه ذهبتو، گفته بعتو. اشتباهی لفظش بعد چرخیده. اینو میگن قالت، کسی که لفظ غلط از لسانش جاری بشه. شماره دو، او الی المعنا، یعنی واقع نمیشود بی من دون قصد الی المعنا اگر که قصد معنا نداشته باشی. بین خط تیره رو ول کنید، پایینش کما فی الحاضل، مانند کسی که شوخی داره میکنه. کسی که داره شوخی میکنه اینجا قصد کرده لفظ رو، لفظ بی رو که گفته غلط تلفظ نکرده، با قصد گفته به تو ولی معناش رو قصد نکرده، میخواست سر کار بذاره. درست شد؟ حالا بین خط تیره چی میگن؟ این قصد معنا رو قصد نکردن، عدم قصد به قصد معنا رو توضیح میدن. لا به معنا عدم استعمال لفظ فیه. وقتی میگیم معنا رو قصد نکرده، منظورمون این نیست که لفظ رو در این معنا استعمال نکرده. چرا؟ لفظ بی او در همین معنای بی استعمال کرده. آدمی که با شما شوخی میکنه وقتی میگه بی او در معنای اجاره استعمال نکرده، بی او در همین معنای بی استعمال کرده. اما وقتی که میگه اراده نکرده اون رو، پس لا به معنا عدم استعمال لفظ فی بل به معنا عدم تعلق ارادتهی، منظورمون اینه که لفظ رو در معنای بی استعمال کرده ولی اراده نکرده. و این اوجد مدلولهو بالانشاء، هرچند که مدلول بی رو با انشاء ایجاد کرده. کما فی الامر سوری، مانند اوامر سوری. امرهای سوری چجوریه؟ شما طلب میکنی ولی واقعا مقصودتون اون طلب نیست. فهو شبیه الکذب فی الاخبار، این جور کلمات مانند دروغ در اخباره. دروغ نیستا، چون ما گفتیم کذب مال جمله خبری است، تو جمله انشایی ما کذب نداریم، کذب مال جمله خبری است. بی چون انشائه کذب نداره ولی این شبیه کذبه. یعنی چی؟ من یه موقع میگم آقا این صندلی قرمز است، شما نگاه میکنی میبینی قرمز نیست، قول من چون مطابقه با واقع نیست میشه کذب. ما نحنفی هم همینجوره، من به شما میگم آقا به تو که، لفظو میگم معناشم اراده میکنم ولی قصد نمیکنم اون رو، اراده نمیکنم بی رو. این در واقع میشه شبیه اون مدلول اجاره رو ایجاد کردم ولی اون رو اراده نکردم.
خیلی اشکال میشه، خیلی وقت بعد معامله انجام بشه چهار بعد میمیشه
بکردن. خب حالا اون بحث دیگریست، اون برمی اونو تو بحث بی مطرح میکنن که اگر که بی انجام شد بعدن یکی بایه اومد گفت که من قصد نکرده بودم، شوخی کرده بودم، قصد نداشتم. مشتری گفت نه خیر، شما قصد داشتی. میشه نزاع. باید ببینیم مدعی کیه، منکر کیه. خب با توجه به این که ظاهر حال هر متکلمی اینه که قصد داشته به لفظ و اصل اینه که هر متکلمی اراده کرده مدلول لفظش رو، پس اون کسی که میگه من قصد نکردم قولش میشه خلاف اصل، لذا میشه منکر، میشه مدعی، باید بیانه بیاره. اگر بیانه نیاره طرف مقابلش قسم میخوره، حرفش ثابت میشه. آخرش هم بخونیم شماره 3، واقع نمیشود بی من با قصدی که او قصد معنن یغایر مدلول العقد، یا او قصد معنن یغایر مدلول العقد. واقع نمیشود بی در جایی که قصد کند شخص یه معنایی رو که مغایر با مدلول عقده، به ان قصد الاخبار او الاستفهام، به این که اخبار یا استفهام رو قصد کنه. مثلا میگه به تو، یعنی خبر میدهم به تو که قبلا در زمان گذشته فروختم، یا به تو سؤاله آیا فروختم به شما، اینم باز واقع نمیشه. شماره 4، او انشأ معنا غیر البیع مجازا او غلطا، یا یه معنای غیر بی رو انشاء کنه، یا مجازا یا غلطا. مجازا گفتیم مثلا در اجاره گاهی موقع ها از لفظ بی ممکنه کسی استفاده کنه، به جای اینکه بگه این خونه رو به شما اجاره دادم بگه منفعت این خونه رو به شما فروختم. حالا منفعت خونه رو فروختم، منفعتش هم در تقدیر بگیره، بگه خونه رو فروختم منظورش اینه که منفعتش رو فروختم. حالا اینو اگر که ما بتونیم مجاز حسابش کنیم، یا مثلا در نکاح بگه ملک تو که بزعی، یا به تو که بزعی، زن اینجوری تعبیر کنه، یا به غلط میخواسته، بالاخره میخواسته اجاره ای جعاله ای چیزی محقق کنه، از لفظ بی استفاده کرده. در همه این موارد فلا یقع البی، بی واقع نمی شود. چرا؟ لعدم القصد الی، چون که قصد بی نکرده. ولل مقصود، ولل مقصود عطف بر بیعه، یعنی نه بی واقع میشه و نه مقصود. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قصد کردی اجاره رو، گفتی به تو قصد کردی اجاره رو، گفتی به تو قصد کردی نکاح رو، گفتی به تو قصد کردی مضاربه رو، اون مقصود شما واقع نمیشه. پس نه تنها بی واقع نمیشه بلکه مقصود هم واقع نمیشود. مقصود عطف بر بیعه. فلا یقع البی ولل مقصود. بیعه چرا محقق نمیشه؟ گفتیم چون قصد بی نکردی. اون مقصوده چرا واقع نمیشه؟ ازشتر تفیه عبارتون خاصه، اگر در اون عبارت خاصه شرط بوده باشد. اون مقصود شما یه موقع از عقود لازم هست، در عقود لازم قصد لفظ خاص معتبره، مثلا در نکاح فقط لفظ انکحتو و زوجتو معتبره، حالا یا متعتو هم اضافه کنیم دیگه با چیز دیگه ای نکاح محقق نمیشه. اگر از عقود لازم باشه که لفظ خاصی در شرطه واقع نمیشه. اما اگر حالا از عقود جائز بود مثل جعاله که اون رو خیلی ها عقد جائز میدونن، یا اونجا دیگه اشکال نداره، با لفظ بی هم شما محقق کردید اشکال نداره. پس مقصود واقع نمیشود اگر که شرط شده باشد در اون عبارت خاصه ای. بقیهش هم انشالله بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.